این حرفای کودکان دبستانی. چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا هم بعضی از چپا هم حتی و از این از افراد حالا برمیگردم به جامعه دانشجویی عرض کنم که زده بودن تو کنفرانس. خدمتتون که عرض بکنم این نادرست است. دلیل این است که اگر ما نفت رو نشناسیم، این سکتور عظیم اقتصادی رو نشناسیم که چگونه کارتلی بود تا قبل از این بحران عظیم 1973-74 بحران عظیم نفت و بعد کارتل، یعنی که حرکت استعماری توش هست، حرکت تعیین کنندگی توش هست، افراد تعیین میکنن ها، اینجا دیسکریشن به قول معروف کلمه انگلیسی رو به کار میبرن، درش وجود داره مارکتی به اون معنا، مارکت هم اگر هست اونا تعیین میکنن، مال اونا هست، مال کارتل هست ها، مال استرس انحصار هست عملا ها، یعنی این یه حرکت از این گونه هست تبدیل شد، یعنی فروپاشی کرد این کارتل 1972. دقیقا نگاه بکنیم در همون سال هست که نیکسون چه میگه؟ نیکسون دیگه ها، همون نیکسونی که اومد ایران،
بله بله،
دانشجوی ما کشته شده، بله. همین نیکسونی که میدونی دیگه، دیگه به قول معروف متحجرترین عنصر به اصطلاح پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا هست عملا، و خب این از این فاشیست در کمتر پیدا می شود. اون چیکار کرد؟ گفت که ما اون در سال 1959 بود که در زمان آیزنهاور به اصطلاح کوتا گذاشتن، سهمیه گذاشتن که نفتی که در خلیج فارس تولید می شود که رفته بود به اصطلاح بازارهای قسمت شرق آمریکا رو گرفته بود، که این دقیقاً مخالفه مسئله این بود که کارتل در 1938 گفته بود که هر به اصطلاح نفتی در جریان خودش، در حوزه خودش، در حوزه جغرافیای خودش، در همونجا باید تولید بشه، همونجا مصرف بشه، نباید نفوذ بکنن، اینا رو باید به اصطلاح از هم جدا کرد. به این مسئله کارتل یکی از به اصطلاح اساس کلیش هم این بود که اینا رو جدا کنیم از هم، و کردندم عملا این کار.
بله.
نفت امریکا به یک قیمتی دیگری فروش میرفت، نفت خلیج فارس هم یه جور دیگه هر جور دلشون میخواست میفروختند، و اونجاست که گفته بوده که حالا رسیده، چرا نفت میرسه یه مرتبه به نفوذ میکنه و را میفته میره به طرف شرق آمریکا، کارتل که اونجاست. این نشون میده که خود کارتل نتونسته با این چارچوب خود، با این چارچوبی که من در آوردی تو اتاق نشسته تعیین کردن ها، تعداد اینجوری بودن دیگه.
بله بله.
یعنی سرمایه داری در حقیقت چیکار میکنه در داخل کارتل، که خب در حقیقت یک انتیتی عظیمی هست دیگه، اونجا باعث شده که یک مقدار ترک بیفته اینجا اونجا، اینجا یه مقدار پاره بشه، دیوارهایی ایجاد بشه، سوراخهایی ایجاد بشه، حفرههایی باز بشه، اینا خیلی اهمیت داره، یعنی یک سد عظیمی هست که آب پشتشه و بعد یه مقدار یک ترک کوچک پیدا شده، همطور چکه داره میاد.
بله.
این فشارها باعث میشه که بعدن هم میدونید در اوائل سالهای 1973-74 دهه 70 1970 بود که بحران ایجاد شد، یعنی این چکار تبدیل شد که تمام این به صدر رو شکست. در این زمان ما ببینیم که افرادی بودند که به اعضای اوپک صحبت از این میکردن که خب ما هم بیشتر میخوان، خب صد داره میشکن و همه چیز تحولاتی انجام میشه، خب بحر مالکانه اینا هم باید بالاتر بره دیگه، درسته؟
بله.
ولی کی بود که پاپیش گذاشت؟ حالا این حرکت عینی داره انجام میشه، حتی اینا هم نمیگفتن انجام میشه، اینا حتی اگه اوپک نبود اصلا این انجام میشه.
بله.
چون اینا رنت هست، رنت نفت یه چیز به صورت عینی هست، ابجکتیو هست، تعیین میشه در سطح جهان.
بله.
و این تحولاتی بود به سبب بحران جهانی شدن نفت، دیکارتلیزیشن، کارتل زدائی و گلوزشان نفت بود. این من در این کتاب اخیر هم نگاه بکنید دقیق سالهای سال کار کردن کتاب به جدید من هم.
بله.
میبینید که به اون کار انجام میشه. حالا اگر حتی در نظر بگیم خب هیچ چیزی بدون عامل که به اصطلاح انسانی، خب تحولات عینی انجام میشه، ولی عامل انسانی هم در آخر در یه چارچوبای قرار میگیرن، یه کارهایی باید بکنن دیگه. چه کشورهایی بودن که بیشتر به اصطلاح این سعی رو داشتن که میگفتن پست پرایس ها اون زمان در خلیج فارس،
بله،
نفت رو.
بله.
قیمت نفت رو یکم بالا ببرند و این بالا بردن نفت باعث شد بهره مالکان این کشورها هم بالاتر بره. کدوم کشور بودن؟ خب دقت کنید دیگه.
بله.
کشور بودن در شاه در آفریقای شمال آفریقا، ها؟ الجزیره بود و لیبی بود دیگه.
بله بله.
کار کردن. و اونها هم برگردید به تاریخ بخونید دیگه، نه هست تو اینترنت بعد.
بله.
می‌بینید که اساساً اینها چه کردند؟ اینا گفتن که خب ما بیشتر میخوام، ما میخوام ناشنالایز بکنیم، ما میخوام چیکار بکنیم، ما ملی بکنیم. اینا چی گفتن دیگه؟
بله.
خب بعد نفت ملی میشد که بعد گلوبالایز بشه دیگه، چون نمیتونه همینطوری از یه دستی که یه چیز دیگه است، یه وضعیت دیگه است، ما یه تاریخ دیگری است، بیاد همینطوری دست به دست بشه. پس با این تحول اتفاق میفته. چه کردند عربستان سعودی؟ چه گفت و شاه چه گفت؟ جاج یس گرفت. خیلی ساده بگم، این همه جا گفتم، این بار باز هم میگویم، شاه یس گرفت، ها، به قول معروف از صدقه سر رازیانه آب رفت پای سیاه دانه. این مثالی است که در ایران میزن.
بله بله.
اینجوری شد، رفت اونجوری انجام داد. البته فوردم که جا فوردم که رئیس جمهور آمریکا در اون زمان بود، رفت استرالیا و خیلی هم ناراحت بودن و کسی اینجا رو اینا و حواس پرخاشی این حرفا بود و یه چیزی هم به شاه گفت، ها، که تو کتاب من هست.
بله بله.
خدمتتون که عرض کنم، ولی اینا به قول معروف ویندو درسینگ رو بزنیم کنار، این بازی‌ها رو بزنیم کنار، یا اینکه حماقت این مردک مجرد میخوام این فورد رو که آدم بیشورترین رئیس جمهور آمریکا بوده، ها، حالا البته بیشورترش هم بعدن دیدیم، ولی منظورم این است که این گونه در اون زمان هیچ چیزی سرش نمی‌شده این حرفا. و بعد وقتی برمیگردیم این شواهد این رو نشون نمیده، و برمیگردیم خود عربستان سعودی میگه ما میخوان پارتیسیپیت به اصطلاح کنیم، اکویتی پارتیسیپیشن کلمه رو به کار میبریم، یعنی ما با هم باشیم، ها، با کارتل باشیم.
بله.
که کارتل میره تو حواس دیگه تموم شده، چی داره میگه؟ بعد خودش میگه که حالا 60% بود اکویتی، 50-50 بوده دیگه، 60% بدی، 70% بدی، بعد میگه 100% اینو میخریمش. یعنی چی؟ مال ما شد. یعنی رفته خود عربستان سعودی که در حقیقت بچوارترین به اصطلاح عقب مونده ترین عناصر تو حکومت شد و به اصطلاح حکومت و یا دولتی هست به اون فرم، ها، تو جیب آمریکا در حقیقت. البته تو جیب آمریکا یک اختلافی هم با آمریکا اون زمان داشته که در حقیقت جنگ 1974 که اتفاق میفته بین عرب و اسرائیل، اونجا هم یک نقارهایی داشتن به حال امبارگو این حرفا این حرفا کردن، اونم به صورت بازی، اونم کتاب نشون دادم که چرا این در حقیقت اون نبود که اونا میخواستن بازی کردن. ولی به هر حال نتیجه کار این است که نفت در تغییر کرد و این نیروها خارج از اراده یک شخص، حتی اون شمال آفریقایی ها که نمیدونم همت کردن اولا تو الجزیره و در حقیقت لیبی قذافی و غیره، این است که از اونها خارج هست. یعنی ما عینی باید نگاه بکنیم به مسائل.
بله.
پس وقت همین مطلب رو که فرمودید، یه حزبی هم بود اون زمان که بعدن انشاب شد درش که به اصطلاح سه جهانی بود در آمریکا.
بله.
اسم نمیبرم که بعضی ها خوششون نمیاد، بعضی ایرانی ها گایوان بعضی پشتیبانی کردند و من نمیخوام دیگه اسمش رو ببرم. اساسا من میشناختم همه افراد، بیشتر افراد سنترال کمیته همه افراد باشه میشناختم و آدم خوبی هم هستن، ها، چه گفتن اون زمان انشابشون بود سه جهانی هاشون میگفتن چی؟ شاه مستقل و ملی.
بله. من
اون زمان که سر هم رفته بوده به چین و اون زمان دورانی بود که بینگ پوینت دیپلماسی با چین بود و غیره و غیره. بنابراین برمیگردیم به اینجا، میبینیم که جز بعضی از روزنامه‌نگاران دهنبین، بی‌سواد، روزنامه‌نگار درست‌حسابی اینجوری نمی‌نویسه عملا، روزنامه دهنبین تعداد زیادیش هم این آدمایی که فقط همینطور حرفا رو منتقل میکنند از جای دیگه این حرفا رو زدن. حالا الان دیگه اون آدما این حرفا رو نمیزنن، تو آمریکا و جای دیگه خجالت میکشن این حرفا رو بزنن. تعداد مثل افرادی مثل من نوشتن راجع به این کار، دارم حداقل نه سواد دارن یه کمکی دیگه هم دستم خوندن.
بله.
ولی این افرادی که تو ایران میبینیم، ها، و منظورم نه که تو ایران هم میشناسن، منظورم این افرادی هستن که بسیار ایران تبار هستن در این کشورهای مثل آمریکا و غیره و دستشون هم به این مطلب این جریانات نیست، تحقیقی هم نکردن به این جریانات، همینطور به این معروف چو انداختن کلمه پیش پا افتاده ای که تو خیابون هم آدم صحبت میکنن، عرض میکنن که درکش راحت باشه.
بله.
همینطوری شایع را انداخته که اینجوری هست، اینا چیزای غلط هست و تکرارش میکنه. یه آدمی تکرارش میکنه که میگه من درجه دکترایی هم به حالا هر چی هست دارم، نمیدونم مدرسه هم رفتم، من نمیدونم میتونم بنویسم، من میتونم حرف بزنم، من میتونم نمیدونم برم اونجا یه فوتنوت بزنم پای کارام، اگه کارام بکنم ها این حرفا رو میزنم.
بله.
این حرفها از یک حتی یک فرد به اصطلاح نه دانشگاهی، حتی یک فرد دبستانی هم که یک مقداری دستش به کار هست، یه تابلتی دستش هست و اینترنت میره و حرکت میکنه و مقایسه میکنه، بچه یک جوانک کوچک یه ادولسنت حتی از اون بهتر.
بله بله.
نتیجه اینجاست که باید برگردیم باز ببینیم که این شاه که اینا اینجوری هم بعضی ها گفتن که فرمودید دیگه ها.
بله اشکالم.
کردیم. بله. این چی هست اصلا؟ چی بوده هست؟
دقیقاً.
به این دلیل هست که باید برمیگردیم این تنگاتنگی جنبش دانشجویی است که چرا سر دانشجو جونشو بدان میکنه ها؟
بله.
حتی وام است شوخی هر بردانش این حرف نیست که ها، اینا که آدمای اندرگراند نمیدونم مبارز مسلحانه ای نبودن که ها.
بله دقیقاً.
دانشجو معمولی میاد میگه آخه شرف ندارید، چیزاش جای گول نمیده ها، این کارو کرده دیگه، چرا این کارو میکنه؟ یعنی اینکه این تضاد رو فهمیده، یعنی این که حتی اگر تحلیل نداره احساس کرده که این رژیم چه رژیمی است، مخصوصا اون موقع که داغ هم بوده.
بله.
میدیده تو بگیر بگیرا.
بله.
میدیده کی داره تمام این به قول معروف این شو رو این نمایش رو کی تنظیم کرده و راه میده.
بله در اون فضای جهنمی. بله.
و خب این باز یک بحث بسیار طولانی احتیاج هست که من نمیرم توش، فقط این نتیجه رو میخوام بگیرم که نتیجه کلی این است که بعد هم صحبت میکنن بگن شاه وابسته بود. این کلمه وابستگی میخوره به تئوری وابستگی که تئوری وابستگی تئوری مارکسیستی علمی این به نظر من ها نیست. اینا بحثاش تو کتاب من هست، کتاب جدید من هم نیست. پس چه بود؟ این که اگر افواهی صحبت کنیم بگیم وابسته، خب افواهی و خیابانی همینطوری صحبت میکنیم دیگه، نشستیم چایی میخوریم صحبت میکنیم. بله. ولی این که از نظر علمی ببینیم از نظر چه واحد ارگانیکی رو در رابطه بوده است، چه تنگاتنگی داشته این رژیم، رژیم شاه داریم صحبت میکنیم، شخصش هم صحبت نمیکنیم، اونم یه پدیده است. یادمون باشه شاه ممکنه یه آدم خیلی دریوری هم بگاهی وقت خیلی کارا میکرده، ولی جدیش باید گرفت به این معنی که پدیده‌ای بوده تو جامعه، نمایندگی یه حرکت رو به اصطلاح میکرده. و از همه مهمتر یکی از اعضای از بدن پاکس امریکان است، یعنی اگر تافته نچندان به اصطلاح وابسته است بلکه به طور کلی این در رابطه ارگانیک با حرکت و اندام پاکس امریکانا، یعنی سیستم و نظام جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به لدلوای امریکا است. من اینجا تو کتاب جدیدم صحبت از این میکنم، میگم نوشتم اونجا میگم بی انصافا، همینطور نوشتم، حتی نه به انصاف بهشون نگفتم، حتی به همون بسیار نقل به مضمون دارم عرض میکنم جلو اون نیست کتاب که فورد رو عرض میکنم که برخورد کردید به کارگزاران خودتون ها که از خودتون بودند، اینجوری برخورد کردید، نفهمیدید شما به هیئت حاکمه آمریکا عرض میکنم این مطلب رو این کتاب که نفهمیدید که چه شده است، نفهمیدید که جهان به جای دیگه رفته است، نفهمیدید که نفت به طور کلی گلوبالایز شده، یعنی از دست شما خارج شده است، یعنی دستتون به جاش به اون نمیرسه، یعنی شما بعد نگاه بکنید ببین آینه ایست که شما تغییر شما رو در اواخر همون دهه 1970 که من گفتم آخر پاکس امریکانا هست، فروپاشی پاکس امریکانا شروع شده است، اون رو اعلام کرده به شما. این ماده این جارزنی بوده در یک حالتی که جار میزده نفت که گفته شما دارید تموم میشید، نفهمیدید این خیلی اهمیت داره.
بله.
داریم نگاه میکنید تا خب این به این ترتیب اگر باز ببینیمش ما ببینیم که ما مسئله 16 آذر رو هم مبارزه دانشجویی رو که اون حالت میاد بیرون همه جا رو بگیری ببنده. خب شوخی بردار نیست بابا، به هر حال ما درسته خیلی کوچیک بودیم، شاید شما هم خیلی بچه بودید حتما دیگه ها.
بله دانش آموز بودید
اون زمان نگاه میکنی، بله به هر حال میفهمیدیم دور برامون چه خبر
میده،
پدر ما چه ریختی پیدا میکنه، رادیو چه جوری نگاه میکنه، در چه جوری میبنده. اما این مسائل خیلی مهم است، کجا کی را میره،
مردم چه جوری به هم نگاه میکنن، چه جوری از هم میترسن، وحشت دارن. اون فضای واقعا بعد کودتای فضای بسیار پر از وحشت و نگرانی و ترس، یعنی قشنگ اونو آدم دقیقا میتونه حس کنه که چه داره میگذره و خاطراتش و اثرش هم تا امروز بمونه دیگه. همین چیزا که همین روزها میگن آدم دقیقا میبینه در تداوم اون روزا بوده.
بله همون گونه هست که میفرمایید. برای این اتمسفیر ما خب برها بعضی اون با خودمون داریم، میتونیم اینا تجسمی بدیم. خب خیلی ها نمیدونند.
بله درسته.